گردهمایی اعتراضی در تهران و اصفهان. معترضین میگویند مسئولان نسبت به اسیدپاشی‌ها بی‌توجه بودند.
داشتم می‌مردم.
تأکید وزیر خارجه آمریکا بر نقش مهم کنگره در مذاکرات هسته‌ای با ایران.
I personally believe, as does the president, that Congress has an extremely important role.
جان کری میگوید
and Congress will
کنگره در جریان گفتگوهاست.
سیاست داعش
و زشتی‌های داعش در نقاشی‌های هنرمندی کرد در نمایشگاهی خیابانی.
خانم ها آقایان، درود بر شما. علی جوانمردی هستم. به اخبار شامگاهی چهارشنبه شب صدای آمریکا خوش اومدید. در ایران امروز تجمعاتی در اعتراض به اسیدپاشی بر روی زنان و دختران جوان اصفهان در تهران و اصفهان برگزار شد. بنا به گزارش ها تجمع معترضان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران گرچه با تدابیر امنیتی همراه بود، اما به برخورد فیزیکی ماموران پلیس با گروهی از معترضان نیز منجر شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کوروش صحتی.
تجمع در تهران و اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر به روی دختران و زنان جوان اصفهانی.
اسیدپاشی جنایت، امنیت، اسیدپاشی جنایت.
در اصفهان تجمع کنندگان مقابل دادگستری این شهر گرد آمدند تا نگرانی خود را از عدم امنیت در این شهر نشان دهند. دور جدید اسیدپاشی‌ها در اصفهان از ابتدای مهر ماه توسط موتورسواران ناشناس در این شهر شروع شد، اما پیشتر مطالبی با محتوای تهدید اسیدپاشی علیه زنان بدحجاب در اصفهان در بعضی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
حجاب دیگه امروز مسئله فرعی نیست.
در این میان و همزمان با انتقاد گسترده امامان جمعه از رواج بدحجابی در جامعه، قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز در مجلس مطرح شد و گروه‌های مانند انصار حزب الله مجدداً فعال شدن خود را اعلام کردند. تهران هم روز چهارشنبه گروهی از معترضان که تعدادشان بیش از 200 نفر تخمی زده شد مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان گرد آمدند تا اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. مجلس ایران به تازگی کلیات طرحی به نام حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده که منتقدانش میگویند میتواند چراغ سبزی برای اعمال خشونت در برخورد با کسانی باشد که بدحجاب خوانده میشوند. اسیدپاشی‌های اخیر باعث شد تا نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه این طرح را تعدیل کرده و ماده‌ای به این مضمون به این طرح اضافه کنند. هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب جرح و قتل مبادرت کند. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، در تجمع امروز مقابل مجلس گروهی از فعالان حقوق بشر و زنان نیز حاضر بودند. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، پیمان عارف، فعال سیاسی، و محمد نوریزاد، نویسنده منتقد حکومت که در جریان این تجمع با ضرب و شتم نیروهای هوادار حکومت مواجه شد و توسط ماموران دستگیر و به کلانتری بهارستان برده شد، از جمله معترضین بودند. به گزارش همین کانون، پلیس با چند معترض هم برخورد کرده است. همزمان با تشدید نگرانی‌ها از اسیدپاشی‌های اخیر در مورد بازداشت عامل یا عاملان این حملات نیز به نقل از مقامات رسمی گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
گرد همایی اعتراضی در تهران و اصفهان نسبت به مسئله اسیدپاشی‌ها در اصفهان موضوع برنامه امشب روی خط صدای آمریکا هم هست. همکارم روزیتا ایران دوست اینجا در استودیو با منه برای توضیحات بیشتر در مورد برنامه امشب.
مسعود، ما موضوعمون رو به دلیل اهمیت این مسئله تغییر دادیم امشب و می‌خوایم بپردازیم به این تجمعات و واکنشی که مردم داشتن و اعتراضی که داشتن، که چرا مسئولین تا الان واکنش نشون ندادن و خواهان این هستن که حتما کسایی که عامل این جریان هستن مشخص بشن. شما از همین الان میتونید از طریق پیامگیر برنامه روی خط که پیامگیر اتوماتیکش هست 202-382-7205 تماس بگیریم و نظراتتون رو با برنامه در میون بذارین. مطمئن باشین که نظراتتون جزو اولین نظرها خواهد بود که در برنامه منعکس میشه. البته علی، راه‌های ارتباطی دیگه هم داریم. تلفن برنامه‌مون هست، اینستاگرام، توییتر و فیسبوکمون که میتونن به طور نوشتاری پیامشون رو در برنامه منعکس کنن.
از همین حالا سپاسگزارم روزیتا ایران دوست و ببینیم امشب روی خط چه خواهد کرد. دولت آمریکا کنگره را در جریان گفتگوهای اتمی با ایران می‌گذارد. چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا گزارش‌های خلاف این را رد کرد. به گفته جان کری و چند مقام دیگر دولت آمریکا، کنگره نقش مهمی در گفتگوهای هسته‌ای با ایران داشته و دولت قصد ندارد جزئیات توافق احتمالی را از قانون‌گذاران پنهان کند. در دقایق آینده گزارش مفصلی خواهیم داشت در این رابطه، اما پیش از آن مذاکرات هیئت‌های کارشناسی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به منظور بررسی جزئیات و راه‌های رفع اختلافات آغاز شده. ریاست این نشست دو روزه را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران و استفان کلمنت، مشاور ارشد کاترین اشتون بر عهده دارند. به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، دستور کار این جلسه موضوعاتی است که در دیدار سه‌جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون در مورد آنها تصمیم گیری شده، اما نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد. در همین حال مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اعلام اینکه تمدید مذاکرات در دستور کار نیست، گفت در گام‌های آخر مذاکرات هستیم. بخش مهمی از مسیر سپری شده، اما آنچه باقی مانده بخش سخت و تعیین کننده است. به موضوع دیگر می‌پردازیم. تانک‌ها و نفربرهای زرهی ارتش عراق امروز موفق شدند از پیشروی نیروهای داعش در شهر آمریه فلوجه در استان انبار جلوگیری کنند. یک منبع آگاه در ارتش عراق میگوید حدود 400 تن از نیروهای داعش روز گذشته در اطراف شهرهای فلوجه و کارمان مستقر شدند. سربازان موفق شدند 5 دستگاه از خودروهای داعش را منهدم کنند، اما از شمار تلفات این حمله هنوز گزارشی در دست نیست. با ادامه نارامی‌ها در کوبانی سوریه هم موج مهاجرت ساکنان شهر به مرز ترکیه کماکان ادامه دارد. وجود ابر ضخیمی از دود در آسمان کوبانی حاکی از تداوم درگیری‌های شدید میان داعش با نیروهای ائتلاف بین‌المللی و پیشمرگه‌های کرد است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز می‌گوید اقدامات داعش علیه اقلیت مذهبی ایزدی‌های عراق ممکن است پاکسازی قومی تلقی شود. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در جلسه خبری روز سه‌شنبه تأکید کرد در عملیات زمینی این نیروهای امنیتی عراق و نیروهای منطقه‌ای کردستان هستند که باید در خاک عراق با داعش بجنگند، نه با شبه نظامیان. خانم هارف در پاسخ به سوال خبرنگاران در ارتباط با سفر نخست وزیر عراق به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا آمریکا با مشارکت نیروهای قدس در جنگ با داعش در عراق مخالفت دارد یا نه صحبت کرد.
آنچه ما گفتیم این است که کسانی که در خاک عراق باید با داعش بجنگند نیروهای امنیتی عراق هستند، نه شبه نظامیان. نخست وزیر عبادی در مورد نزد دادن به نیروهای شبه نظامی صحبت کرده. او چالش‌های تاریخی مرتبط با شبه نظامیان شیعه را درک می‌کند. به باور ما نیروهای امنیتی دولت عراق باید با داعش بجنگند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افسود دیدار نخست وزیر عراق یک دیدار عادی است و عبادی به کشورهای همسایه دیگر نیز سفر خواهد کرد. ماری هارف افسود ما مدت هاست ایران را ترغیب کردیم این پیام را به دولت عراق برساند که ایجاد یک حکومت فراگیر در عراق ضروری است. در این میان سوریه 2 جت جنگنده از 3 هواپیمایی را که گروه موسوم به دولت اسلامی رو بوده و بر فراز حلب آزمایش کرده بود منهدم کرد. عمران الزغبی وزیر اطلاع رسانی سوریه میگوید نیروهای سوریه این هواپیما را در پایگاه هوایی جراح در شرق حلب بمباران کردند. آقای الزغبی افسود نیروهای دولتی در جستجوی هواپیمای سوم هستند که داعش آن را مخفی کرده. وزیر اطلاع رسانی سوریه اضافه کرد که این هواپیماها کهنه هستند و در ارتش از آنها استفاده نمی شود. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه قبلا گزارش داده بود داعش با کمک چند خلبان نیروی هوایی سابق عراق که به داعش پیوستند 3 جت میگ روسی را در پایگاه هوایی جراح به پرواز درآورده بود، اما رئیس این سازمان گفت نمیتواند گزارش‌های مربوط به انهدام جنگنده‌ها را تایید کند. آمریکا نیز میگوید گزارشی در این زمینه دریافت نکرده. بامداد امروز چهارشنبه در اتاوا پایتخت کانادا یک مرد مسلح ملبس به پوشاک سیاه با گلوله به سوی یک سرباز کانادایی در برابر ساختمان یادبود جنگ تیراندازی کرد. هنوز از جزئیات این حادثه گزارشی نرسیده. دو روز پیش از این حادثه یک سرباز 25 ساله با اتومبیل خود به دو سرباز حمله کرد و یکی از آنها را از پای درآورد. این حادثه ظاهراً حمله تروریستی بوده که توسط سربازی 25 ساله صورت گرفته. راننده اتومبیل روز دوشنبه در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. این سرباز تابستان گذشته توسط پلیس بازداشت شده بود و در تحقیقات نشانه‌هایی از رادیکالیسم در فیسبوک او دیده شد، اما چون مدارک قاطعی از او به دست نیامده بود آزاد شد و در تماس‌هایی که مقامات امنیتی بعداً با او گرفته بودند هیچ نشانه‌ای از رفتار غیرعادی و خشونت‌آمیز در او دیده نمی‌شد. هنوز روشن نیست که این سرباز که اخیراً به اسلام گرویده بود به تنهایی دست به این عمل تروریستی زده یا به گروهی وابسته است. بریتانیا یک مظنون را که از 15 سال پیش تا کنون به اتهام تلاش برای ایجاد یک اردوی آموزش عملیات تروریستی در ایالت اوریگن آمریکا تحت تعقیب بوده به آمریکا بازگرداند. به گفته پلیس لندن، هارون الرشید اسوات روز سه‌شنبه از یک بیمارستان روانی با اسکورت به هواپیمای ویژه منتقل شد و ساعتی بعد دادستان‌ها ورود او را به فرودگاه نیویورک اعلام کردند. اسوات که از سال 2005 در بازداشت پلیس لندن بوده متهم است که با تبانی با مصطفی کمال مصطفی روحانی تندرو مشهور به ابو حمزه المصری قصد داشته یک مرکز آموزش عملیات تروریستی در ایالت اوریگن آمریکا ایجاد کند. اسوات از هنگام بازداشت برای جلوگیری از استرداد خود به آمریکا مبارزه می کرد. سال گذشته استرداد او به تأخیر افتاد زیرا دادگاه حقوق بشر اروپا رأی داده بود که مظنون که در آن زمان در بیمارستان روانی بستری بود به دلیل مشکلات روانی نباید به خارج از بریتانیا فرستاده شود. الحاج اسی رئیس صلیب سرخ جهانی میگوید در صورت اقدامات صحیح ایبولا را میتوان ظرف 4 تا 6 ماه آینده مهار کرد. اپیدمی که تا به حال به کشته شدن 4500 تن در غرب آفریقا منجر شده. برخی از نهادها از جمله پزشکان بدون مرز از عملکرد سازمان بهداشت جهانی در جریان مقابله با این اپیدمی انتقاد کردند و کمیته اضطراری آن سازمان نیز چهارشنبه امروز به منظور رسیدگی به همین عملکرد آغاز به کار کرد. از سوی دیگر رئیس واحد آمریکایی مبارزه با ایبولا میگوید نظام بهداشتی ناکارآمد در کشورهای غرب آفریقا مهمترین مشکل مبارزه با اپیدمی ایبولا است. نورا شاه‌سوان گزارشی دارد در این مورد.
پرستاران و خدمه بهداشتی در لیبریا، کشوری که بیش از همه از ایبولا صدمه دیده و افرادی که این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز حیاتی به آنها احساس می شود. هماهنگ کننده اقدامات آمریکا در لیبریا می گوید اگر کشورها به تعهداتشان به موقع عمل نکنند، اوضاع وخیم تر خواهد شد.
هر هفته‌ای که نتوانیم 70% از بیماران را در مناطق قرنطینه شده درمان کنیم و هر روز که نتوانیم 70% از تلفات این اپیدمی را به صورت بی‌خطر جمع‌آوری کنیم، باعث میشه احتمالاً هر هفته 1500 نفر به ایبولا مبتلا بشن.
از سوی دیگر در حالی که سیرالئون یکی از کشورهای ایبولا زده است و بنا به گزارش‌ها تعداد زیادی در دو منطقه در حومه پایتخت آن کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند، پزشکان در مرکز سیرالئون افرادی را که 3 هفته در قرنطینه بودند سالم تشخیص داده و مرخص کرده‌اند. سه‌شنبه نیز سازمان بهداشت جهانی نام 2 کشور سنگال و نیجریه را از فهرست کشورهایی که در معرض خطر ایبولا بودند حذف کرده. 2 کشوری که اقدامات پیشگیرانه ساده‌ای مانند شستن دست‌ها و اندازه‌گیری حرارت بدن را از ابتدا به اجرا گذاشته بودند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید واکسن ایبولا احتمالاً تا اواسط دی ماه تهیه و قابل استفاده خواهد بود. هندوستان نیز که در میان کشورهای جهان سوم کاراترین سیستم اداری را دارد، اعلام کرده شیوه‌ای برای ردگیری افراد مظنون به ایبولا ایجاد کرده است. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
مروری بر سرخط چند خبر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بر نقش مهم کنگره در مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید کرد و گفت کنگره آمریکا در جریان این مذاکرات قرار گرفته. امروز در تهران و اصفهان تجمعاتی در اعتراض به کم توجهی مجلس به مسئله اسیدپاشی برگزار شد. در تهران معترضان در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتند. و رئیس صلیب سرخ جهانی میگوید اگر اقدامات لازم درست انجام شود، در 4 تا 6 ماه آینده میتوان شیوع بیماری کشنده ایبولا را مهار کرد. در ادامه همین بخش خبری، افزایش ناامیدی از زندگی مشترک، 21,000 مورد طلاق تنها در 2 ماه. همچنان که گفته شد، دولت آمریکا کنگره را در جریان گفتگوهای اتمی با ایران می‌گذارد. چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا گزارش‌های برخلاف این را رد کرد. به گفته جان کری و چند مقام دیگر دولت آمریکا، کنگره نقشی مهم در گفتگوهای هسته‌ای با ایران داشته و دولت قصد ندارد جزئیات توافق احتمالی را از قانونگذاران پنهان کند. گیتا آریان گزارشی دارد در این زمینه.
وزیر امور خارجه آمریکا این گزارش‌ها را رد کرده که دولت باراک اوباما قصد ندارد کنگره را کاملا در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران بگذارد.
We are completely engaged in a regular series of briefings. I've been talking even during the break.
برعکس، ما جلسات منظم با کنگره داریم و آنها را در جریان می‌گذاریم. من حتی در دوران تعطیلی کنگره با سناتورها در مورد ایده‌هایمان در خصوص مذاکرات در تماس بودم.
روز یک شنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که باراک اوباما تصمیم گرفته در صورتی که گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق برسد، نگذارد در کنگره به رأی گذاشته شود. دوشنبه معاون سخنگوی کاخ سفید گزارش را خنده آور خواند. چهارشنبه در برلین هم آقای کری تاکید کرد که هم رئیس جمهوری و هم خودش معتقدند نقش کنگره در این مذاکرات مهم است. دولت آمریکا میگوید در توافق احتمالی تحریم‌ها مرحله‌ای و موقتاً به حالت تعلیق در می‌آید، نه اینکه کاملاً برداشته شوند. و آقای کری میگوید تعلیق به معنای آن نیست که کنگره نقشی نخواهد داشت و مرتب در جریان هر گفتگو و مذاکره قرار خواهد گرفت. قرار است وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا کنگره را در جلسات غیر علنی در جریان گفتگوها بگذارد. یکی از شروط دولت آمریکا برای تعلیق تحریم‌ها تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی از عمل ایران به مفاد توافق است. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، کنگره بر این باور است که دولت می‌خواهد از دخالت قانون‌گذاران جلوگیری کند. روز یک شنبه سناتور رابرت منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، گفت اگر توافق بخش‌های غیرقانونی برنامه اتمی ایران را از بین نبرد، کنگره اقدام خواهد کرد. اما صراحتاً نگفت چگونه. سناتور مارک کرک جمهوری خواه گفته کنگره اجازه نخواهد داد رئیس جمهوری یک جانبه تحریم‌هایی را که سنا به توافق نظر تصویب کرد معکوس کند. در یک بیانیه سناتور کرک گفته است دولت آمریکا با دور زدن کنگره در مسئله توافق اتمی ایران در واقع کنگره را متحد و یک صدا می کند. ما از توافقی میان اوباما با خامنه ای حمایت نمی کنیم که کودکان ما را محتوم به داشتن آینده ای کند که در آن خاورمیانه آکنده از سلاح اتمی باشد. به گزارش نیویورک تایمز، وزارت خزانه داری یک بررسی گسترده از قوانین کرده و به این نتیجه رسیده که برای تعلیق تحریم ها آقای اوباما دارای اختیارات لازم هست، اما این اقدام تنها برای مدتی محدود است و لغو دائم تحریم ها تنها در حوزه اختیارات و تصمیم گیری کنگره آمریکا است. و در این راستا یک مقام دولتی آمریکا هم به نویسنده مقاله روزنامه گفته است تا آن زمان هم راه طولانی در پیش است. گیتا آریان، صدای آمریکا.
اما در ایران، همچنان که در ابتدای این بخش خبری گفته شد، امروز گرد همایی اعتراضی در تهران و اصفهان به دلیل آنچه کم توجهی مسئولین به مسئله اسید پاشی ها توصیف شده برگزار شد. در این میان برخی رسانه‌های داخلی عمدتاً وابسته به اصولگرایان اسید پاشی ها را به بیگانگان نسبت دادند. نسبت دادن اسید پاشی های اخیر در اصفهان به بیگانگان و رسانه‌های خارجی موضوع گزارشیه که همکارم رضا محدث تهیه کرده. توجه کنید.
هنوز چند ساعتی از اسید پاشی اصفهان نگذشته بود که در شبکه‌های اجتماعی این شوخی به سر زبان‌ها افتاد. حتماً این اسید پاشی هم کار عوامل بیگانه و اسرائیل است. اسمس های این شوخی دست به دست میگشت، اما هیچ کس انتظار نداشت این پیش بینی و شوخی تعبیر به واقعیت شود. خیلی زود خبرهای زد و نقیض از طرف نهادهای مختلف مربوط و غیر مربوط به گوش رسید. کسی گفت چند نفر در رابطه با این حملات دستگیر شدند.
ما هم تعقیب میکنیم که انشالله.
ساعتی بعد از آن سخنگوی دستگاه قضا خبر قبلی را تکذیب کرد و گفت به دنبال عاملان این حادثه هستیم. اما خیلی سریع انگشت اتهام به سوی رسانه‌ها و عوامل بیگانه نشانه رفت. کیهان رسانه منتسب به رهبری هم اصل خبر را زیر سوال برد و مطبوعات ایرانی را به پیروی از آنچه او دامن زدن به خواسته بیگانگان معرفی می‌کند محکوم کرد. کیهان می‌نویسد اولین بار این رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بودند که دو کلید واژه اسیدپاشی و حجاب را در کنار یکدیگر قرار دادند و کوشیدند این موضوع را به هزار دروغ و نیرنگ در ذهن مخاطب جا بیاندازند که اسیدپاشی کار کسانی است که قرار بود برای حجاب و عفاف امر به معروف و نهی از منکر کنند. کیهان میگوید روزنامه‌های همسو و زنجیره‌ای هم خوراک خود را از دشمنان گرفته و تلاش می‌کنند ایران را ناامن جلوه دهند. برخی از زنجیره‌های داخلی هم مثل سربازان کار را فهمیدند و مطیع و رام موج داخلی را دامن زدند. آنها به تیترسازی و گزارش پردازی پرداختند و در حالی که کمترین اطلاعی از هویت و نیت عامل یا عاملان این حوادث منتشر نشده بود، آتش کینه ها و عقده های خود را به روی قشر مؤمن و مسلمان جامعه گشودند. با این جملات بود که رنگ شوخی اسمس اصفهانی ها رنگ عمل پوشید و عملا مقصر اصلی رسانه ها و عوامل بیگانه شدند. حالا هر که از این حادثه وحشتناک گزارشی می دهد، عامل بیگانه را عنصر اصلی می نامد. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت کشور به رسانه ها هشدار داد، خبرهای درست را از این نهاد پیگیری کنند و به شایعات رسانه های بیگانه توجهی نداشته باشند. فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه سرنخ‌هایی از ماجرا به دست آمده میگوید به نظر میرسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده. معاون فرماندار اصفهان از دستگیری 4 نفر میگوید و در آخرین اظهار نظر هم سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از مقام‌های مسئول خواسته عوامل جنایت فجیع اسیدپاشی در اصفهان را که به احتمال قوی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستند دستگیر کنند و با حکم قضایی حداقل قصاص کنند. اینجا در اصفهان اما چیزی که بیشتر از گذشته احساس می شود حس ناامنی است. رضا محدث، صدای آمریکا.
رواج طلاق پارتی در بین ایرانیان رو به گسترش است. به گزارش خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای به رواج این نوع میهمانی در ماه‌های گذشته در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران اشاره شده که با ارسال کارت دعوت و سرو کیک طلاق صورت می‌گیرد و روندی رو به گسترش دارد، به حدی که یکی از روحانیون سرشناس این مراسم را شیطانی توصیف کرده است. این مقاله افسوده صرف برگزاری طلاق پارتی نشانی غیر قابل انکار از یک روند اجتماعی در ایران است. طی 2 ماه ابتدایی سال جاری در ایران بیش از 21,000 مورد طلاق ثبت شده و از سال 2006 20% ازدواج ها به طلاق منجر می شود. برخی از کارشناسان علل طلاق را در ایران علاوه بر مشکلات اقتصادی، خیانت، اعتیاد و آزار خانگی، افزایش فردگرایی در بین زنان ایران به دلیل داشتن تحصیلات عالی و رسیدن به استقلال مالی عنوان می کنند. به موضوع جداگانه می پردازیم. روز چهارشنبه ده‌ها تن از مخالفان معترضان در هنگ کنگ به هواداران دموکراسی حمله بردند. برای متفرق کردن معترضان دموکراسی خواه یک ماشین حمل زباله به خیابان‌ها برده شد تا موانعی را که معترضان ایجاد کرده بودند برچیند، اما معترضان موانع باقی مانده را مستحکم کردند و تصمیم گرفتند با مخالفان به مقابله برخیزند. لحظاتی بعد نزدیک به 50 تاکسی به مخالفان اعتراض پیوستند و خواستار برچیدن موانع از خیابان‌ها شدند. با فرارسیدن شب موانع خیابانی و صف‌های پلیس هنوز بر جا بود و در همان حال هزاران تن پیرامون موانع جمع شده بودند. تظاهرات اعتراض‌آمیز از 26 سپتامبر تا کنون ادامه داشته و معترضان هنگ کنگ خواستار اصلاح قانون انتخابات هستند. به رغم تلاش آمریکا و صرف هزینه نزدیک به 7 میلیارد دلار برای ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در 10 سال اخیر در افغانستان، میزان کشت خشخاش به حد بی سابقه ای رسیده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل آمریکا برای بازسازی افغانستان، کشاورزان افغان در سال 2013 بیش از 209 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش داشتند. زمین زیر کشت خشخاش در سال 2007 193 هزار هکتار گزارش شده بود. بنابراین گزارش یکی از دلایل افزایش حفر چاه عمیق به قیمتی ارزان است که به کشاورزان امکان داده ظرف 10 سال گذشته 200 هزار هکتار از اراضی بایر را به اراضی دایر و قابل کشت تبدیل کنند. این گزارش اضافه کرده که بهای بالای تریاک در جهان و گسترش میزان فقر در افغانستان موجب شده که کشاورزان بار دیگر به کشت خشخاش روی بیاورند. بن برادلی، برنده جایزه پولیتسر و سردبیر اجرایی پیشین روزنامه واشنگتن پست، در 93 سالگی درگذشت. مدیریت و سرپرستی بن برادلی در تحقیقات دو خبرنگار جوان واشنگتن پست در زمینه رسوایی واترگیت منجر به کنارگیری ریچارد نیکسون از مقام ریاست جمهوری آمریکا شد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، سال گذشته مدال آزادی ریاست جمهوری، عالی ترین نشان افتخار شهروندی آمریکا، را به پاس تلاش‌های بن برادلی برای اطلاع رسانی به او اهدا کرد. بهمن سقایی گزارشی دارد در این زمینه.
بنجامین برادلی که از سال 1968 تا 1991 سردبیر اجرایی روزنامه واشنگتن پست بود، توانست این روزنامه را به یکی از مهمترین پایگاه‌های آگاهی رسانی مردم آمریکا ارتقا دهد. افشاگری رسوایی واترگیت نقطه عطف کسب اعتبار روزنامه واشنگتن پست در افکار عمومی آمریکا بود. افشاگری که برای نخستین بار منجر به برکناری یک رئیس جمهوری آمریکا شد. بن برادلی با یادآوری تلاش یکی از ماموران پیشین FBI برای تماس با واشنگتن پست میگوید: People talk to
journalists for a reason. خبررسانی مردم به روزنامه‌نگاران یک دلیل دارد. این بستگی به روزنامه‌نگاران دارد که توانا به درک آن به بهترین نحو باشند و من فکر می‌کنم که ما مارک فلت را می‌فهمیدیم. او از آنچه درون کاخ سفید رخ می‌داد و آنچه پنهان می‌ماند نگران شده بود. پس تصمیم به علنی کردن این رویدادها گرفت.
مارک فلت، مأمور پیشین FBI که در گزارش‌های افشاگری واترگیت با نام مستعار دیپ تروت معرفی می‌شد، برای نخستین بار اسناد شنود علیه کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها در هتل واترگیت را به باب وودوارد و کارل برنشتاین، دو گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، رساند و بن برادلی در مقام سردبیر اجرایی روزنامه با تصمیم سرنوشت‌سازش با انتشار این گزارش‌ها موافقت کرد. تصمیمی که سرانجام در سال 1974 منجر به کنارگیری ریچارد نیکسون از مقام ریاست جمهوری آمریکا شد. دو سال بعد هالیوود فیلم همه مردان رئیس جمهور را ساخت که با استقبال بی‌نظیری از سوی افکار عمومی جهان روبرو شد. تلاش‌های بن برادلی برای انتشار گزارش‌های مستند سیاسی در روزنامه واشنگتن پست او را شایسته دریافت پولیتسر در حوزه روزنامه‌نگاری کرد و در سال 2013 باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، نشان مدال آزادی را به وی اهدا کرد. پرزیدنت اوباما در ستایش برادلی گفت او واشنگتن پست را به یکی از بهترین‌ها در جهان تبدیل کرد. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
و بشنوید، در حالی که شهر کوبانی در شمال سوریه کماکان صحنه نبرد رزمندگان کرد با داعش است، یک جوان کرد تلاش میکند بدون برداشتن سلاح در این مبارزه نقش داشته باشد. گزارشی ببینیم در این مورد.
شهرزاد ابراهیم هنرمند 27 ساله کرد ساکن شهر افرین در شمال غرب سوریه است. او تصمیم گرفت در دفاع از شهر کوبانی در مقابل پیکارجویان گروه دولت اسلامی به رزمنده های کرد بپیوندد، ولی در آنجا متوجه شد که یک رزمنده نیست. او اکنون در سروج ترکیه با نقاشی‌های خود از وحشیگری گروه دولت اسلامی میگوید.
شرفان هایت سلاح را دکه
رزمنده برای دفاع از مردم اسلحه به دست میگیره. نویسنده مینویسه و ما برای کمک به مردممون نقاشی میکنیم.
او میگوید نقاشی‌های شرارت گروه دولت اسلامی را نشان می‌دهد.
یعنی سیاست داعش،
سیاست داعش روشنه: بمب، خون، اعدام، و من اون رو همونطور که می‌بینم می‌کشم.
او امیدوار است جنگ کوبانی پایان گیرد.
دوستی که مزین لکوبانی چیکن، امسرگیو چیکن.
انشالله حتی یک پیکارجوی داعش باقی نمیمونه و ما میتونیم برگردیم و اون چرا که داعش نابود کرده بسازیم.
او درآمد فروش نقاشی‌هایش را به ساکنان کوبانی که در ترکیه پناه گرفته‌اند اعطا می‌کند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت خبر، بدرود.
15 ژوئن 1836 آرکانزاس به عنوان ایالتی تازه به 24 ایالت دیگر آمریکا پیوست. این ایالت با خطی مورب به دو بخش تقسیم شده که در نیمه شمالی آن کوهستان زیبای اوزارک و در جنوب کیسارهای دلتای میسیسیپی است که از مصب این رود تا جنگل و تپه های رولینگ هیلز در غرب ادامه دارد. جمعیت 3 میلیون نفری آن که در سراسر این ایالت پراکنده است بیشتر کشاورزند و کل ایالت بیشتر به شهری کوچک میماند تا به یک واحد رسمی دولت. اینجا زمان کندتر می‌گذرد و مردم به راستی خونگرم و کنجکاوند و علاقمند و مشتاق به حرف زدن با غریبه ها. هنگام عبور از جاده ها برای هم دست تکان می‌دهند.
آرکانزاسی بودن یعنی چی؟ در اصل یعنی اهل ایالت آرکانزاس بودن، ولی در ضمن نوعی پیوستگی با مردم رو میرسونه. به هر کس که برسین یا به هر جای این ایالت سفر کنین، این سوال رو میشنوین که نام فامیلیتون چیه؟ و خانوادتون اهل کجان و چه کار میکنین؟ یعنی مردم با رشته های نامرئی به هم پیوند خوردن. بنابراین به نظر من آرکانزاسی بودن یعنی اهل جای کوچکی بودن که همه همدیگر رو میشناسن.
ایالت طبیعت که لقب آرکانزاسه در آبراه ملی رود بوفالو به اوج زیباییش میرسه.
ما کنار رود ملی بوفالو هستیم، در یکی از 6 واحد پارک ملی ایالت آرکانزاس. پارک ملی رود بوفالو در سال 1972 ایجاد شد تا از رود بوفالو و آبخیزهای اون محافظت کنه. در سراسر 48 ایالت پایین دست آمریکا، رود بوفالو یکی از 2 رودخانه است که جریان آب اون طبیعی آزاد و ناآلوده است. سالانه بین 660 هزار تا 1 میلیون نفر از اینجا دیدن میکنن. البته به خاطر زیبایی طبیعت به اینجا میان، ولی برای قایقرانی بر رود، کرجیرانی، کوهنوردی و خلاصه برای دیدار کردن از طبیعت و مناظر شگفت‌انگیز اون هم اینجا میان.
کرایه دادن کرجی و سفرهای ماهیگیری در رودخانه یکی از منابع مهم درآمد مردم این حوالیه.
همونطور که میبینین اینجا شاخه‌ای از روده و بسیار زیباست. ما در بخش وسطی هستیم، پر از ساحل‌های صخره‌ای و دشت‌های سبز. رود بوفالو جریانی آزاد داره و خود رود و همه آبراهایی که به اون میریزن محافظت شدن، به طوری که کرجیران‌ها، قایقران‌ها و مردم میان و در رودخانه کرجی و کانو و کایاک میرونن و هیچ سد و ساختمونی هم سر راهشون نیست که جلوی جریان آبو بگیره. میتونین ماهیگیری کنین، رود بوفالو پر از ماهیای کوچیک رودخونه‌ای. میتونین شبونه اتراق کنین، قایقتون رو پر از وسایل کمپینگ و غذای لازم کنین و قایق رو به دست آب بسپرین. تا وقتی که در محل آزاد برای آتش هستین، روشن کردن آتش مانعی نداره. نیازی ندارین که برای آتش چوب درخت یا نیا یا رویدنیای کنار رود رو ببرین. اجازه برداشتن تخت سنگا رو ندارین. روی رودخونه آثار هنری زیادی هست، ولی خدمات پارک به کسی اجازه برداشتن هیچ کدومشون رو نمیده.
شهر لیتل راک بر ساحل رود آرکانزاس و در مرکز این ایالت قرار داره. مجلس آرکانزاس در لیتل راک بزرگترین شهر آرکانزاسه. پرزیدنت کلینتون کتابخانه و موزه ریاست جمهوری خودش رو بر کناره این رود ساخته.
این بیشک جدیدترین بخش از مجموعه کتابخانه های ریاست جمهوریه. در اصل دارای یک بخش بیوگرافیه که شامل دوران شکلگیری بیل و هیلری کلینتونه. کتابخانه بیش از هر چیز بر دوران ریاست جمهوری کلینتون تمرکز داره. غرفه های موضوعی هم امور سیاست داخلی و خارجی کلینتون رو در دوران 8 ساله ریاست جمهوری او در بر دارن. از چشمگیرترین چیزها در اینجا لیموزینیه که سرویس مخفی ایالات متحده رئیس جمهور رو با اون جابجا می‌کرد. علاوه بر 80 میلیون صفحه سند درباره رئیس جمهور، فیلم‌های زیادی هم از پرزیدنت کلینتون داریم. ویدیوهایی که اداره ارتباطات کاخ سفید و تلویزیون کاخ سفید گرفتن و البته حدود 2.5 میلیون عکس هم اینجا وجود داره. اصولاً مجموعه عکسی یک رئیس جمهوری امروز خیلی زیاده، اما از این رئیس جمهور به خصوص که زیاد هم سفر کرده فیلم های زیادی هم در دسته. دوست دارم بایستم و مردم رو تماشا کنم که به این مجموعه نگاه میکنن و از اینکه اینها چگونه اینجا گرده هم اومدن حیرت میکنن. دوست دارم دانش آموزانی رو تماشا کنم که از روستاهای مختلف آرکانزاس به موزه میان و اگر این مجموعه رو در این ایالت نساخته بودیم احتمالاً هیچ وقت فرصت دیدن کتابخونه یک رئیس جمهور رو نمیافتن. فکر میکنم این دو چیز بیشتر از هر چیز دیگه منو به خودشون مشغول میکنن.
ما الان در داخل اتاق بیزی دفتر کار رئیس جمهور هستیم و این یکی از تنها شبیه سازی هایی است که عیناً شبیه و به اندازه اتاق کار رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفیده. اساسیه و هرچه در اتاق بیزی توسط همون کسانی ساخته شده که اساسیه اتاق بیزی کاخ سفید رو ساختن، از قالی تا بقیه اساسیه و هرچی از صنایع دستی که اینجاست عیناً شبیه اونهایی است که در کاخ سفید هستند. جالب این که آقای کلینتون پیش از افتتاح این مجموعه به روی عموم به این دفتر اومد و یک دوری زد و تایید کرد که همه چیز همان طوریه که باید باشه. با دیدن اینها مردم میتونن یک نمای واقعی به دست بیارن از اینکه آقای کلینتون هر روز چطور زندگی و کار میکرده. چیزی که بازدید کننده ها در اون پشت دوست دارن بهش توجه کنن اولین لپتاپ رئیس جمهوره که اینجا قرار داره. از بیش از 500,000 ایمیلی که در اینجا داریم، پرزیدنت کلینتون اولین ایمیل هاش رو از لپتاپ پشت این میز فرستاده. علامت میز کار پرزیدنت لینکلن تنها علامتی است که در اتاق بیزی رو به تیر کمان یا پیکان قرار داره. میز کار لینکلن در دوران جنگ ساخته شد و گرداندن سر به سوی این پیکان ها به این دلیله. در اتاق بیزی اصلی قالی و علامت روی قالی در دوران جنگ رو به پیکان قرار میگیره و در دوران صلح رو به شاخه زیتون. و اما برای مردم اینجا جعبه های کتابخونه کلینتون خیلی جذابند. تقریبا 2% کاغذهای کتابخونه توی این جعبه ها جا گرفته. اینها اسناد واقعی هستند که قابل پژوهشند و در تمام ساختمان از کف زمین تا سقف رو پر کردند. این درخت چهولی شیء بسیار نادر است که بخشی از مراسم آغاز هزاره میلادی بود. اون طرفتر میزی است که عیناً به همین صورت برای صرف شام در کاخ سفید چیده می شده. اینها هم قاشق و چنگال و کارد و بشقاب‌های واقعیه. در این میان هدیه هایی است که به کاخ سفید به رئیس جمهور اهدا شده بود که همه جزء و اموال عمومی است. وقتی هدیه ای به رئیس جمهور داده میشه در واقع بخشی از گنجینه ملی کشوره. در طبقه پایین که طبقه دومه یکی از مهمترین اقلامی رو میبینید که آقای کلینتون میخواست حتماً به عموم عرضه بشه و اون این مسیر تاریخی است. 8 ایستگاه در این مسیر تاریخی قرار داره که هر ایستگاه مختص یکی از سالهای دوران ریاست جمهوری آقای کلینتونه. اگر به هر دو طرف این مسیر تاریخی خوب دقت کنید، غرفه‌هایی می‌بینید که هر غرفه به یکی از موضوع‌های عمده‌ای می‌پردازه که پرزیدنت کلینتون می‌خواست بیشتر به چشم مردم بیاد. غرفه‌ها در قالب چند رسانه‌ای تنظیم شدند. ویدیوهایی هم در هر غرفه هست، همراه با موادی که به آن سیاست خاص یا لحظه خاص در دوران ریاست جمهوری او مربوط میشه. در قسمت دیگه موزه نمایشگاهی از سرویس مخفی که تا حدی به شما نشون میده که از شخصی که در مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است چگونه محافظت میشه. رئیس جمهور آمریکا رو به عنوان رهبر جهان آزاد میشناسن. البته ممکنه بعضی با این لقب مخالف باشن، اما همین عنوان شما رو به یک هدف خیلی مهم تبدیل میکنه. این زنان و مردانی که در سرویس مخفی کار میکنن به راستی مسئولیت بزرگی برای حفظ امنیت این شخصیت بر عهده دارند. کل ساختمان به شکل پل طراحی شده. در سراسر نمایشگاه‌ها و در تمام دوران ریاست جمهوری کلینتون صحبت از پل زدن به قرن 21 این موضوع سنگ بنای کل موزه است. بنا به شکل پل هست. اینجا پلی است که موقع گذشتن از رودخانه ما رو همراهی میکنه. حتی ساختار بنا هم به صورت پل ساخته شده. این رو میتونید از تیراهن‌ها و بقیه چیزهای این بنا متوجه بشید. یکی از نکته‌های عمده معماری این بنا اینه که پرزیدنت کلینتون می‌خواست خیلی طبیعی باشه، می‌خواست باز باشه و چون این چیزی رو نمی‌تونید توی هیچ موزه‌ای ببینید، چون نور آفتاب برای اشیای موزه زیان‌آوره. بنابراین بیرون ساختمون رو با لایه کاملی از شیشه همونطور که می‌بینید پوشاندن که بهش می‌گویند عینک آفتابی بنا. و این دقیقاً درسته، چون اشعه ماورای بنفش رو میشکنه و نوری که به درون بنا میاد برای اشیا بسیار سالم‌تره و به ما امکان میده که در نور طبیعی اونها رو به مردم عرضه کنیم.
دامداری در مزرعه های کوچک خانوادگی سهم اساسی در رونق اقتصادی ایالت آرکانزاس داره. 1,400,000,000 دلار. در نزدیکی کویتمن در شمال لیتل راک این مزرعه خانوادگی راهی متفاوت در پیش گرفته. حیوانات رو پرورش میده، اما حیواناتی اندکی بزرگتر از گاو متوسط گوشتی.
این مزرعه چند ویژگی بیمانند داره. اولین پناهگاهیه که در نوع خودش ساخته شده. در اینجا حیوان هر قدر بیمار یا بد اخلاق، پیر یا هر چیز دیگه باشه، هرگز جواب رد نمیشنوه و به جای اینکه با آمپول مرگ بمیره از او پرستاری میشه، روشی که به طور معمول یکی از مهمترین دلایل مرگ فیلهای اسیره. اینجا برای این انتخاب شده که در مرکز ایالات متحده است. هوای نسبتاً معتدلی داره، ما زمستانهای خیلی ملایمی داریم. فیل‌های من دلشون برای اینکه 5 روز در سال بیرون برن و بچه فیل‌ها رو بشمارن تنگ میشه. این فیل‌ها تمام سال تو هوای آزادن. تنها چیزی که میتونه مانع بشه وجود یک طوفان یخ شدیده و حتی اون موقع هم همونطور که بهتون گفتم ما نمیخوایم از فیل‌ها پول در بیاریم، بلکه درآمد ما از راه نگهداری از این فیل‌هاست. ما برای همین کار اینجا هستیم. یک کار 24 ساعته. کارمون از ساعت 5:30 صبح شروع میشه و بعضی جاها بین 10 تا 12 شب تموم میشه. نمیدونم چه کسی این نوع پناهگاه ها رو رده بندی میکنه، اما اگه به مراکز شبیه اینجا نگاهی بکنید، در سراسر کشور 7-8 تا مرکز بیشتر نیست. در حال حاضر کل جمعیت فیل ها در کشور حدود 35 تاست و البته این رقم فیل هایی رو در بر نمیگیره که وقتی که سرانجام بهشون میرسید اونقدر بیمارن که تنها کاری که از دستتون برمیاد اینه که 2-3 روز آخر عمرشون زیر پاشون علف سبز و روی پشتشون آسمان آبی رو داشته باشن. ما حیواناتی داشتیم که یه روز پیش از تاریخ تحویلشون به ما مردن یا اونقدر مریض بودن که مثلا 1 ماه بعد از اینکه به اینجا رسیدن از بین رفتن، یا بعضی هاشون چنان نارسایی‌های شدید استخوانی داشتن که با وجود سالها درمان در نهایت قبل از اینکه به کلی ضمیرگیر بشن بهترین راه براشون همین بوده. و این هم یکی دیگه از مواردیه که موقع کار کردن با فیل‌ها آدم یاد می‌گیره. شخصیت فیل‌های سالمندی که در اسارت به دنیا اومدن و روش تعامل و واکنششون در قبال آدم‌ها با فیل‌هایی که در فضای وحش به دنیا اومدن کاملاً متفاوته. برای همین شیوه رفتار با اونها باید متفاوت باشه. خیلی. در حالی که انگار فقط یه جور فیلن. ما اولین شنبه هر ماه به مدت حدود 4 ساعت برای مردم باز هستیم و این مردم فقط برای اینکه بیستن و تماشاشون کنن به اینجای پرت میان. همین و همین. نمیگم همه، اما یه چیزی توی آدم‌ها هست که اونها رو به طرف فیل‌ها میکشونه. بنابراین اگه فیل‌ها نبودن دنیا فقیرتر میشد. باید یاد بگیریم که اونها رو به طرز موثرتری اداره کنیم و در واقع درک کنیم که به عنوان موجوداتی که حرکت میکنن باید فضای وسیعی برای نمایش دادن یا نگهداریشون فراهم کرد.
در امتداد برنجکاری های جنوب شرقی آرکانزاس نزدیک استوتگارت این نوای موسیقیه که به احتمال زیاد در پاییز می شنوید. مرغزارهای وسیع آرکانزاس بزرگ بهشت شکار اردک و قازه. شالیکاری ها و آب اونها رو به اینجا میاره. در موزه گراند پریری آرکانزاس، پت پیکاک که مدیر موزه است و 15,000 اثر هنری و تاریخی رو در 6 ساختمان نگهداری می کنه، داستان این منطقه رو حکایت می کنه. همه نوع ابزارهای کشت و زر در شکل و اندازه مختلف، ابزارهایی که با نیروی انسان، حیوان، بخار و نفت کشیده میشن. محلی هم برای جمع‌آوری پول و حتی برگزاری جشن ازدواج وجود داره، چون کلیسای ریپروداکشن کوچک اینجا درآمد خوبی از عروسی‌ها در میاره. در بخش غربی موزه اصلی 5 بنای دیگر هم کوچکتر یا به اندازه ساختمان موزه وجود داره.
این یکی از بزرگترین مجموعه‌هایی که از این نوع در ایالات متحده وجود داره. دو ردیف بالایی تیپچه‌های ساخت کارخانه چیک میجرند و بقیه تیپچه‌ها تا این پایین در گراند پری آرکانزاس ساخته شده. همه چیزهایی که در جعبه دوم هستن ساخت کشورهای مختلف دنیاست. چند تا کار روسیه، یکی ساخت انگلستان و بقیه هم کار چند کشور دیگه. این طرف این چیزها رو داریم.
استوتگارت مرکز برگزاری مسابقه تیپچه اردکه و مدیر این موزه پت پیکاک تنها زنیه که در تاریخ 70 ساله این مسابقه برنده شده. این مسابقه قدیمی ترین مسابقه ایه که در جنوب همچنان برگزار میشه. پت نه تنها یک بار در این مسابقه برنده شد، بلکه برای دفاع از عنوان قهرمانیش برگشت و دوباره برنده شد. کل نمایش مربوط به شکار پرندگان آبزیه تا بازدید کنندگان بتونن این شکار رو به صورت بدلی تجربه کنن.
اغلب مردم نمیدونن که صدای تیپچه اردک‌های قدیمی با مال امروز تفاوت داره، یعنی صداش اینجوریه. ولی حالا یا اینجوریه.
اینجا در استوتگارت همه اهالی اندکی اردک دوست هستن. تیپچه اردک در اینجا بیش از هر جای دیگه در جهان ساخته میشه.
تیپچه اردک ریچنتون در سال 1976 توسط بوچ ریشنباخ آغاز شد. از اون زمان به بعد ما تیپچه های اردک و دیگر پرندگان آبزی رو به صورت سفارشی می سازیم. جنسش هم از چوب اکریلیکه. مقصودم از سفارشی یعنی خودتون هم در ساختنش دخالت دارین. شما میایین و مثلا به ما میگین چه نوع تیپچه می خواین و ما هم می سازیم. فکر میکنم چیزی که به اونا جنبه خاصی میده یه جور شخصیته، برای هر کدوم خاص خودش. ما حس میکنیم که صدای هر تیپچه اردک چطور باید باشه. چوبهای مختلف هم صدای مختلف دارن و برای ایجاد صداهای مختلف انواع تیپچه میسازیم. یعنی با گذاشتن چیزهای جزئی در هر تیپچه اون رو متمایز میکنیم و در بین تیپچه های سفارشی که امروز در دنیا ساخته میشن به احتمال زیاد ما عنوان قهرمانی داریم.
از رژه خوششون میاد. مردم شهر کوچک همتون در جنوب مرکزی آرکانزاس هم از این قاعده مستثنا نیستند. فرصتیه که به خیابون بیان و شونه به شونه همسایه هاشون بیستن. فقیر و پولدار، پیر و جوان، همه و همه اینجا برای تماشای نمایش جمع شدن.
این بزرگترین جشن امسال ماست. در محل ما اتفاق خیلی بزرگیه که توریستای زیادی رو به شهرستان کلهون میکشونه. بچه‌ها برای تماشای مسابقه دوی خوک‌ها به اینجا میان. عاشق مسابقه دوی خوک‌ها هستن.
میان جوان بودن و دل جوان داشتن جایی هم در میانه وجود داره. روبروی دادگستری مسابقه سالانه کلاه‌اندازی جمع رنگارنگی از تازه واردان رو به خودش می‌کشه. غذای کارناوال هنوز کلی جمعیت جمع می‌کنه. هرچند می‌تونید در کمتر از 100 قدمیتون باربیکیوی عالی میل کنید.
گوشت دنده، راسته بره و ماهیچه خوک. راز پختن دنده خوب اینه که خوشمزه و نرم باشه.
ما دنبال طعم و عطر و بو و بافت گوشت هستیم. این چیزها مبنای قضاوت من هستند.
دود زیاد، حرارت مناسب و ادویه مناسب.
اول بخارپزش میکنیم، بعد میذاریم روی منقل و کمی هم روش دود میدیم با چوب جوز.
ماده سری و سادش اینه: یک آبجوی تگری هم توش بنداز. یکی برای تو مخلوط، یکی هم واسه آشپز. نزدیکی که از استخون جدا باشه تقریبا دارن درست میشن. هنوزم نه، درست نشدن.
شب هنگام در زمین بازی و به رغم آسمانی پر رعد و برق، مسابقه سالانه رام کردن اسب واقعی اصلیه.
All right, watch the man from Arkansas ride here tonight in Raymond Cooper. Come on, cowboy, he knows how to do it. And before we go, yeah!
نزدیکی مورفیزبرو در آرکانزاس، اینهایی که دارن زمین رو میکنن احتمالاً دارن آهنگ محبوب مرلین مورو رو در فیلم آقایان موتلایی ها را میپسندن زمزمه میکنن. الماس بهترین دوست دختر است.
ما در جنوب غربی آرکانزاس هستیم، در پارک آفریدگار الماس. تا جایی که ما خبر داریم، این تنها معدن عمومی الماس در سراسر جهانه. یعنی میتونید بیاید اینجا دنبال الماس واقعی و اینکه چطوری در طبیعت به وجود میاد بگردین. هر چی اینجا پیدا کردین مال خودتون. هر کی هر چی پیدا کرد مال خودش. این در سال 1906 کشف شد. اولین الماسا رو جان وسلی هادلسون که کشاورزی محلی بود پیدا کرد. 12 مارس سال 2006 مردی از نواتای اوکلاهاما در اولین سفرش به اینجا قطعه الماس زردی به وزن 4.21 قیراط که کاملا شفاف بود پیدا کرد. شرکت ساتبیز تو نیویورک روی الماس قیمتی بین 15 تا 60 هزار دلار گذاشت. البته بسته به اینکه چگونه تراشش دادن. طبعا وقتی که این خبر منتشر شد موضوع داغ شد و حالا همه از هر گوشه کشور به اینجا میان و تعداد بازدیدها بالا رفته.
ما 3 سال میایم اینجا و دنبال الماس میگردیم. آخر هفته ها میایم.
از این کار لذت میبریم؟
آره. نمیشه با پول زندگی رو گذرون.
ما هنوز 3 هفته سر کارمون میریم.
بالاخره خرج معدن الماس رو باید یه جوری در بیاریم.
در امارت الماس میتونید همه ابزارهایی رو که میخواین به ارزش اسمی اجاره کنین و بعد دیگه خودتون میدونین. البته برای شروع همه به شما کمک میکنن.
همه سوال مشترکی دارن که کجا رو حفر کنم. الماس در اینجا از اون سر تا این سر پیاده رو پیدا شده. اما تنها توصیه ما به مردم، مخصوصا وقتی وقتشون خیلی کم باشه، اینه که به جاهایی برید که مادر طبیعت خوب شستشو کرده. دنبال شستن برید و احتمالاً ریگ پیدا میکنید. ریگ چیزیست که دنبالش هستید. از سوی ریگه که الماس سر میاد. خاکا رو توی سطح بریزید، ببرید توی ساختمان ریگ شورخانه، بشویید و از الک رد کنید.
بعضی ها تقریبا هر روز میان. این الماس جویان جدی حتی جایی برای نگهداری وسایلشون کرایه میکنن.
3 سال پیش یه روز اومدم اینجا و دان میز رو دیدم. کلکسیون الماسش رو به من نشون داد و همون موقع فهمیدم که علاقه منم اینه که بیام اینجا و دنبال الماس بگردم. نزدیک 3 سال طول کشید تا تونستم به اینجا بیام، اما بالاخره موفق شدم. الان 7 ماهی که اینجا هستم. خیلی خوشم میاد. در واقع باعث میشه سلامت بمونم، شاید هم عمرم بیشتر بشه. اینجاها اگه خاک رو خوب سرند کنید ممکنه یه تیکه الماس هم توش پیدا بکنید. من معمولا اینجا دنبال معدن میگردم. یه جایی همین جاها بالاخره یه الماس درشت پیدا میکنم. نمیدونم، ممکنه یه سال طول بکشه، ولی من اینجا میمونم. شاید هم هفته آینده الماس رو پیدا کردم و رفتم.
در آرکانزاس مانند دیگر نقاط این سرزمین، این مردمان که اون رو به مکانی فوق‌العاده برای زندگی تبدیل می‌کنند. با سپاس از همراهیتون با برنامه سیاحت در آمریکا آرکانزاس.
nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا.com دیدن کنید.